در خدمت شما دوستان ارجمند هستیم. سپاسگزاریم که نشرات صبحگاهی رادیو دری را همچنان پیگیری میکنین. در این قسمت تکرار برنامه کلام ناب را میشنویم با صحبت حجت الاسلام مرادی و موضوع نیازاردن حیوانات. و در آن صفای یاران با
وفا از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
ما که شهر و دیارمون کفتر آدم رو میبینه در میره، پرنده ها از آدم میترسن. بعضی جوامع دیگه پرنده ها نه، میان دست دونه میگیرن میرن. میرین چرا؟ چون چند نسل این بدبخت خیلی اومده دونه بخوره، یارو یقشو گرفته کلش گنده خورده. این دیگه ژنتیکش به بچه هاش میگه از این آدمیزاد بترس. دیدی در رو؟ این صحنه رو بچه بودم دیدم که چند تا بچه و یک دقت و مهارتی سنگ می‌زدن زیر یه ماشین. گفتم چیه؟ گفتن یه سگ این زیره. گفتم به شما چیکار داره؟ مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش چو مور. به پای این نیفتی به پای یکی دیگه می‌افتی. از عقوبت بترسیم، خیر بخوایم. اینو ما رمزون یه جایی گفتم، خب حیفه برای شما نگم، الان به ذهنم اسم سگ اومد، برای شما بگم موعظه قشنگی. یه آقایی گفت در مورد سگ، داستان در مورد سگ، گفت اوایل نقل کرده بود برای این دوست ما، گفت من اوایل تبلیغم بود منبر که میرفتم، رفتم یه روستایی تو مرکز کشور، دهه محرم بود، منبر رفتم و اینا، یه آقایی رو دیدم، گفتم این کیه؟ گفتن این آدم عجیبیه. گفتم چطور؟ گفتن این آدم سیر نمیشه. گفت یه بیماری، بیشترش هم عقوبت. اون بیحیایی که اومد به امام حسین گفت، گفت حسین نگاه کن آب که کبد سما داره میلرزه، یه قطره آب به تو نمیدیم تا از تشنگی بمیری. اینو بگم اول در مورد امام حسین، تا امشب هم هنوز هیچ کی نمیدونه قرار امام حسین رو بکشن. گفتن آبو میبندیم از تشنگی خودشون از دنیا بره. آقایون راه خطا رو برین، هی گام‌های بعدی اینجوریه، تو کوه تا حالا دویدین؟ هیچ وقت این کارو نکنین، چون دیگه ایستادنش با خودتون نیست. حتما طرف کله ملق میشه و با مغز میاد کف کوه پایه. راه خطا، دنبال آدم خطاکار نرید، دیگه ترمز دست خودت نیست، میره آدم. یهو دیدن دستشون به خون حسین آغشته است، یهو به خودشون اومدن دیدن اینا کسایی هم که اون آدم، این که امام حسین رو اینطور مورد خطاب قرار داد، آقا رو لعنت کردن و فرمودن خدا تو رو تشنه از دنیا ببره. راوی میگه، از همین سربازای دشمنم هست، میگه من این یارو رو بعدن دیدم، مریض شد، آب میخورد، انقدر آب میخورد، از تشنگی فریاد میزد، آب میخورد، آب بالا میآورد، ولی باز تشنه بود، انقدر فریاد تشنگی کشید تا مرد، سقط شد رفت به جهنم. عقوبت این آدم، گفتن از همین مردم دهه، ولی این هیچ وقت سیر نمیشه. گفتن همیشه اینطوری بوده. گفت خب من چون پای درس و منبر و اینا بودم، نفرین پیغمبر رو در مورد اون نانجیب میدونستم و چند تا چیز دیگه، بدون اینکه قضاوتی کنم یه روز نشستم پای درد دلش، گفتم که شما شغلتون چیه؟ گفت من شکارچیم. گفتم راسته که میگن شما سیر نمیشین؟ یعنی شکمو هستین؟ گفت نه، من غذا میخورم، بعد دیگران بهم بگن بسته، چون اگه مثلا بخورم تا مثلا بلغت الحلقوم، تا بالای بالا بخورم یا بالا بیارم، احساس سیری اصلا ندارم. دائما شما چطور تو روز ما رمضان مثلا 2-3 بعد از ظهر احساس گرسنگی دارین؟ میگه من شبانه روز این احساس با هم هست، و غذا خوردن و نخوردن هیچ فرقی در این احساس رنجاور گرسنگی نداره. گفتم چرا؟ گفتم رفتم تو بیابون منتظر شکار بودم، حالا یا تور پن کرده بوده پرنده بگیره یا می‌خواسته چیکار کنه، گفتم سفره نون با خودم داشتم، نون خشک. دیدید که این نونای محلی کپک نمیزنه، چیز نمیشه، زمانی که میمونه زیاده. گفت یه دونه نون برداشتم شروع کردم خوردن، قرش قرش هم صدا میده. گفت یه سگ ناتوانی اومد کنار من. منم سگ حال حمله کردن نداره، کاریش نداشتم. یه تیکه نون برداشتم دهنشو باز کرد، گوشم دهن خودم. تیکه بعدی رو گوشم دهن خودم. گفت این دیگه افتاد، این سگ همینطوری نگاه میکرد. گفت من ته سفره رو منتظر شکار بودم، ریختم از تو سفره تو دستم، ریختم بالا، سگ دور از جون شما مرد. گفت این سگ که مرد، من از اون لحظه تا الان دیگه احساس سیری ندارم. به یکی از انبیا خدا وحی کرد، گفت برو به فلان عابد بگو اصلا دیگه رو به قبله وای نست، دعا نخون، اصلا با من مناجات نکن، نماز نخون، بخونی نخونی میندازم به جهنم. خدا چیکار کرده؟ یه حیوان خونگی رو تو خونه حبس کرد، این حیوان گشنگی مرد. من اصلا این بنده خوشم نمیاد. یا یک زنی در بنی اسرائیل، بچه‌ها خروس رو گرفتن تو حیات، پراشو کندن، خروس زنده بود، جیغ صدا، این تو نماز بود، نمازش نشکست بره دفاع کنه. میگن زمین این آدم رو قورت داد رفت پایین. خدا به زمین امر کرد که اینو ببلعش، نمیخوام ریختشو ببینم آدم بیرحمو.
قبل از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. دست کم 20 نفر بر اثر انفجار تروریستی در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. افغانستان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، منابع افغان اعلام کردند صبح امروز بر اثر انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در غرب کابل 35 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، پس از وقوع انفجار صدای شلیک در این مرکز آموزشی شنیده شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. جمعه هفته گذشته نیز در پی وقوع انفجار تروریستی در نزدیکی ورودی مسجد منطقه وزیر اکبرخان کابل 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. گزارش‌ها از خارج شدن 2 ولسوالی در شرق افغانستان از کنترل نیروهای طالبان حکایت دارد. گروه طالبان که اواسط آگست سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است، هنوز مخالفانی در این کشور دارد که همواره با نیروهای دولت درگیر هستند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع مردمی و رسانه‌ای افغانستان اعلام کردند ساختمان ولسوالی مندیل ولایت نورستان در شرق این کشور صبح امروز هدف حمله مردم خشمگین محل قرار گرفت و این ولسوالی از کنترل طالبان خارج شد و به دست مردم افتاد. با گفته برخی منابع مردم محلی، در اعتراض به تیرباران بهرام الدین نورستانی، فرمانده سابق پلیس این ولسوالی، به این ولسوالی حمله کردند. گفته می شود پس از هجوم مردم، ولسوال طالبان در این ولسوالی از محل فرار کرده است. هرچند هنوز هویت عاملان قتل فرمانده سابق پلیس مندیل اعلام نشده، اما برخی منابع طالبان را در این زمینه متهم کردند. همچنین منابع محلی اعلام کردند پس از ولسوالی مندیل، ولسوالی دواب ولایت نورستان نیز از کنترل طالبان خارج شده است. ولسوالی دواب در حال حاضر تحت کنترل مردم محل و هواداران بهرام‌الدین نورستانی فرمانده پلیس سابق ولسوالی مندیل قرار دارد. روزنامه‌نگار معروف نورستانی نیز در توییتی سقوط ولسوالی دواب را به دست مردم محلی تایید کرده است. ولسوالی دواب زادگاه مولوی خالد حنفی سرپرست وزارت امر معروف و نهی از منکر دولت طالبان در افغانستان است و حنفی تلاش دارد تا از راه گفتگو دوباره نیروهای طالبان را در این ولسوالی مستقر کند. طالبان هنوز به صورت رسمی در این باره واکنش نشان نداده است. صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین که به گونه غیرقانونی نگهداری می‌شد در ولایت کنر کشف و به دست آمده است. گزارش از محمد آصف شینواری.
صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین که به گونه غیرقانونی نگهداری می‌شد در ولایت کنر کشف و به دست آمده است. مسئولان می‌گویند این سلاح را نیروهای اردوی ملی از مناطق مختلف آن ولایت به دست آورده است. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو دوشده که خالد بن ولید می‌گوید نیروهای لوای دوم اردوی ملی مستقر در ولایت کنر 286 میل سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی به جا مانده بود و به گونه غیرقانونی نگهداری می‌شد از مناطق مختلف آن ولایت کشف و به دست آورده است. مولوی محمدی افزود این سلاح به نمایندگان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد.
دا کنر ولایت دا بیلابیل وسوالی و سیمو څخه د ملي دفاع وزارت مربوط 206 میل درنی او سپکی وسلی راټولی او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دوهمه فلی لیوا د زخمی کامریت ته وسپارل شوې.
سخنگوی فرماندهی قول اردو دوشده که خالد بن ولید افزود سلاح‌های به دست آمده به گونه منظم به انبارخانه‌های وزارت دفاع انتقال داده خواهد شد و گفت از مردم ولایت کنر می‌خواهد در صورتی که هنوز هم سلاح و مهمات حکومتی را نزد خود نگاه داشته است به نزدیکترین پاسگاه نیروهای امنیتی بسپارند. مسئولان اردوی ملی در کنر نیز گفته است تلاش برای به دست آوردن سلاح و مهماتی که از رژیم قبلی به جا مانده تا زمانی در ولایت کنر ادامه خواهد داشت که اطمینان حاصل شود دیگر سلاح‌های دولتی نزد مردم باقی نمانده است. ظرف یک هفته گذشته این دومین بار است که مقدار زیاد سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی در ولایت کنر به جا مانده و یا به گونه غیر قانونی نگهداری می‌شد در آن ولایت کشف و به مسئولان وزارت دفاع ملی تسلیم داده می‌شود. روز گذشته بیش از 350 میل سلاح‌های سبک و سنگین که از سوی نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر جمع‌آوری شده بود به نمایندگان وزارت دفاع ملی در آن ولایت تسلیم داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
وزارت امور شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان برنامه 4 ماهه آموزش‌های حرفه‌ای را در بخش‌های خیاطی و ترمیم موبایل و یتیمان و افراد دارای معلولیت آغاز نموده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان می‌گویند زمینه آموزش‌های فنی و مسلکی را مساعد ساخته‌تا خانواده‌های شهدا و معلولین بتوانند از این طریق حرفه و کاری بیاموزند. قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت امور شهدا و معلولین میگوید در کنار پرداخت امتیازات خانواده های شهدا و معلولین برای هر عضو خانواده شهدا و معلولین چه از حکومت قبلی و یا حکومت فعلی 2000 افغانی هر ماه توزیع میگردد و میافزاید در طی 6 ماه در حدود 600 هزار ورثه شهدا و معلولین ثبت این اداره گردیده است و این روند تا آخر همین سال ادامه دارد.
تر اوسا پوریش 80% معلولین یا یتیمان و حقوق ورکل سویدی. او زمن د ثبت او تثبیت لړۍ جریان لري. کم معلولین چې شکایت لري چې تر اوسه پورې موږ ته حقوق ندی راکل سوی، کیدای شي دغه کم اداري ثبت او تسجیل چې روان دی د هغوی پر میلا تر اوسه پورې د ثبت په جریان کې وي او د اجراءاتو دپاره یا بانک ته لیږل شوي یا د معلولینو په کمیسون یا معلولینو په ریاست کې د اجرا دپاره اجرا په خاطر باندې پرتې وي انشاءالله حقوق به ورکول کیږي.
با گفته مسئولان این وزارت برای ورثه شهدا و معلولین از میان 6 حرفه کورس خیاطی و موبایل سازی برای 4 ماه با بودجه 600 هزار افغانی فعال شده است و کار 4 حرفه دیگر هم 90% تکمیل شده و در آینده نزدیک فعال خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار پروژه مرکز تشخیص و تداوی سرطان در کابل از سر گرفته می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید که قرار است بر اساس هدایت مقام طالبان کار پروژه نیمه کاری مرکز تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه تدریسی علی‌آباد دوباره آغاز گردد. ذبیح الله قریشی از کابل.
کار پروژه مرکز تشخیص و تداوی سرطان در کابل پایتخت افغانستان اثر گرفته می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان می گوید که قرار است بر اساس هدایت مقام عالی امارت اسلامی کار پروژه نیمکاره مرکز تشخیص و تداوی سرطان واقع شفاخانه تدریسی کار پروژه نیمکاره مرکز تشخیص و تداوی سرطان واقع شفاخانه تدریسی علی آباد دوباره آغاز گردد. در این راستا نشست تحت ریاست قاضی عبدالعزیز عزیزی رئیس اداری و زیربنا با اشتراک مسئولان پوانتون طبی کابل تدبیر گردید. وزارت تحصیلات عالی ابراز امیدواری می کند که با تکمیل این مرکز مشکل هزاران شهروند دچار بیماری سرطان تا اندازه مرفوع خواهد شد. گفتنی است که سنگ تعداد این مرکز در شفاخانه تدریسی علی آباد مربوط دانشگاه کابل قبلا گذاشته شده بود. گفته می شد که این مرکز تشخیص و درمان بیماری های سرطانی با کمک سازمان بین المللی انرژی اتمی با هزینه 27 میلیون دلار ساخته شود، اما با تحولات در کشور کار این مرکز ناتمام ماند. اکنون حکومت موقت طالبان در نظر دارد تا کار این پروژه حیاتی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود، اما هنوز مشخص نیست که هزینه اعمار این مرکز از کجا پرداخته می شود. اکنون بیماران یا رنج می کشند و یا دنبال آنند که در کشورهای همسایه و یا دورتر به معالجه بپردازند. خبرنگار رادیو دری کابل.
اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان 150 تن روغن بدون کیفیت و سرطانزا کشف و ضبط نمود. باز هم گزارشی بشنوید از ذبیح الله قریشی.
اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان 150 تن روغن بدون کیفیت که دارای مواد سرطانزا بوده کشف و ضبط نمود. دکتر جاوید تجیر سخنگوی اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان میگوید که ظرف یک ماه این اداره حدود 150 تن روغن بدون کیفیت دارای مواد سرطانزا که از پاکستان وارد افغانستان میشد کشف و ضبط نموده است. همچنان این اداره 122 کارتن داروی تاریخ گذشته و مضر را در ناحیه نهم شهر کابل ضبط نموده و 34,000 قوطی شیر تاریخ گذشته و نزدیک به 18 تن برگ‌هایی که رنگ مستوی گردیده و می‌خواستند به عنوان چای علا در بازار به فروش برسانند در گمرک به دست آمده و ضبط گردیده است. دکتر حجیر:
در یک ماه گذشته ما تانستیم در حدود 150 تن روغنی که از پاکستان وارد شده بود و کیفیت کاملا کیفیت ضرب صفر بود، حتی برلویزی کیفیت درست نداشت، چند تخلف دیگر هم دو کرده بودن، این تاریخش اکسپایر بودن، تاریخش دوباره پس پاک کرده بودن، تاریخ جدید بالای صده شده بود و مواد سرطانزا به فشدی بسیار زیاد بلند در روغن ها بود که ما را ضبط کردیم و در اداره فعلا موجود است و آماده هدر هستن. و روزای گذشته، هفته گذشته در حدود 122 کارتن دوای تاریختی رو، دوایی که کیفیت کاملا خراب داشتن و کاملا مضر بودن، او را همکارای ما تانستن از سایی ناهی نو ما کشف کردیم و ضبط کردیم. روز گذشته به تعداد 34,000 قوطی شیره که تاریخش تیر شده بودی را اداره ما ضبط کردن و حدودا هفته گذشته در حدود 480 برجی چای که داخل افغانستان میخواستن بکنن و صرف برگی که رنگ داده بودن برش، رنگ مصنوعی داده بودن به نام چای علا، میخواستن که ایده داخل بازار افغانستان بسازن در مرکز در ولایت که تقریبا معادل 18 تن میشد که همکارای ما در گمرکات کنترل کردن.
همچنان این اداره میگوید که 7 باب دواخانه به دلایل مختلف بسته شده. اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان میگوید که در اثر بررسی تیم‌های تفتیشی این اداره در نواحی ششم و هجدهم دو باب دواخانه به دلیل فعالیت غیر قانونی، شش باب به علت نداشتن داروساز و یک باب به علت انتقال از یک محل به محل دیگر مهر و لاک گردیده است. همچنان 20 قلم داروی تاریخ گذشته و 9 قلم داروی غیر قانونی از این دواخانه ها جمع آوری و به اداره سپرده شده است. گفتنی است که پیش از ایجاد این اداره افغانستان بازار خوبی برای مواد غذایی و داروهای بدون کیفیت و تاریخ گذشته بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین خبر این که رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره افزایش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هشدار داد. گادویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش کنند. ویلی گفت گزارش این اداره در رابطه با میزان کشت کوکنار، تولید تریاک و هیروئین در یک سال گذشته در افغانستان نیز از روی تخمین آماده شده و ماه آینده اعلام خواهد شد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
روز جمعه است، روزی که اختصاص داره به ولی عصر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. برنامه منجی را خدمت شما تقدیم میکنیم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. ارجمندان، در قسمت گذشته با استفاده از دلایل متعدد به این پرسش پاسخ دادیم که چگونه امکان دارد که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عمری چنین طولانی داشته باشد. اما سوال دیگری که از همان ابتدای غیبت کوتاه آن حضرت مطرح بود و با غیبت بلند مدت ایشان باعث ابهام بیشتری شد، آن بود که اصولاً امام و رهبری که غایب باشد و در جامعه حضور نداشته باشد، چگونه میتواند مردم را هدایت کند و بر امت اسلامی تأثیر بگذارد؟ علما و اندیشمندان مسلمان با روشنبینی و تکیه بر قرآن و احادیث این شبهه را نیز با دلایل گوناگون پاسخ دادند. در مدت غیبت کوتاه یا صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ایشان از نظرها غایب شدند و تنها توسط نمایندگان خاص خیش با مردم در ارتباط بودند. اما با آغاز غیبت طولانی آن بزرگوار این ارتباط نیز قطع شد. با این حال باید توجه داشت که با وجود غیبت و ظاهر نبودن امام مهدی، ایشان در میان مردم حضور دارد و همین حضور برکاتی دارد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: سوگند به خدا، در چنین دوره‌ای حجت خدا در بین مردم و در کوچه و بازار آنها در حال رفت آمد خواهد بود و وی حرفهای مردم را خواهد چنید. او مردم را خواهد دید، ولی آنها تا زمان معینی که خداوند مقرر کرده است قادر به دیدن آن حضرت نخواهند بود. پس پروردگار جهان حضرت مهدی را به منظور در امان ماندن از سوء قصد دشمنان و تا آماده شدن مردم برای حکومت جهانی و عدالت گستر وی از دیدگان آنها پنهان کرده است. به همین دلیل آن حضرت را بقیت الله نامیدند، یعنی کسی که خداوند برای برپایی چنین حکومت مقدسی برگزیده و باقی نگاه داشته است. دوستان، دانستن این نکته نیز ضروری است که غیبت پدیده‌ای نیست که فقط در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اتفاق افتاده باشد، بلکه برخی پیامبران الهی نیز به دلایل مختلف غیبت‌های کوتاه یا طولانی داشتند. حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که مخالفان قصد دستگیری و اعدام وی را داشتند، با اراده خداوند به آسمان رفت و از دیده ها پنهان شد و به همراه امام زمان ظهور خواهد کرد. حضرت خضر و حضرت الیاس نیز هنوز در پرده غیبت هستند. از دیگر پیامبران الهی که مدتی از قوم خود غایب بودند، میتوان به حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عزیر و یونس علیهم السلام اشاره کرد. البته پیداست که اگر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضر و دارای قدرت اداره حکومت و هدایت مردم بود، زندگی آنها را متحول می کرد. اما بنابر حکمت و تدبیر الهی تا زمان معین از دیدگان مردم نهان است و به همین علت تأثیر گذاری ایشان بر جامعه و افراد چندان زیاد نیست.
ما تا حالا امام زمانمون نیومده چون مضطرانه دعا نکردیم. گناهکار هستیم یا نه؟ قوم بنی اسرائیل وقتی نشستن 40 روز پشت سر هم دعا کردن، زجه زدن، 170 سال ظهور حضرت موسی جلو افتاد. امام صادق علیه السلام فرمود شما همین کار رو بکنید نتیجه میگیرید، ظهور جلو خواهد افتاد. ظهور اگر جلو نیفتد چه خواهد شد؟ اینقدر بلا بر سر ما خواهد آمد تا در اثر بلا زجه بزنیم و ظهور رخ بدهد. از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن میشه ظهور قبل از اینکه عالم پر از ظلم و جور بشود اتفاق بیفتد؟ فرمود بله، یک شرط داره. یه شرط داره که ظهور قبل از اینکه عالم پر از ظلم بشود رخ بدهد، و آن این است که مؤمنین مضطرانه دعا کنن برای فرج. از این ور شما اضطرار از سر معرفت پیدا بکنید و زجه بزنید در خانه خداوند متعال، میدونید چقدر قتلها و کشتارها کم خواهد شد و ظهور رو خواهد داد؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه. خدا تو قرآن می فرماید مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم؟ اضطرار رو چجوری پیدا کنیم؟ بدترین راه پیدا کردن اضطرار همین وضعیه که الان مردم منطقه پیدا کردن. کشورهای منطقه چه خبره الان؟ الحمدلله صدقه سر شهدا، رزمندگان، خوبان، ما الان امنیت داریم، اضطرار در اثر بلا نداریم. فداتون بشن، الهی دورتون بگردم. مردم عاقل و فهمیده و بصیر، بیاید با فهممون، با عقلمون، با تجربهمون مضطر بشیم، بگیم یبن الحسن ما ممکنه بتونیم یکمی کاری انجام بدیم و از امون بهبود پیدا کنیم. دشمنان نمیگذارن، نمیگذارن.
یکی از تعبیرهای زیبا و دقیقی که نشان آن حضرت را در زمان غیبت نشان میدهد، در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. ایشان جانشینان 12 گانه خود را به جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه معروف خود معرفی می کند و از غیبت حضرت مهدی خبر می دهد. در این هنگام جابر می پرسد که آیا مردم در زمان غیبت حضرت مهدی از وجود او استفاده می کنند؟ و پیامبر پاسخ می دهد بلی، سوگند به پروردگاری که مرا به پیامبری برانگیخت. مردم در زمان غیبتش از او نفع میبرند و از نور ولایتش بهره میگیرند، همان گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن در پشت ابرها استفاده میکنند.
دل من داره میخونه از یه مرد آسمون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره. کهکشونه پشت پرده مرد انتظار و جمله، وقتش غم و برونی از تن بهار و جمله، وقتش غم و برونی از تن بهار و جمله. جمله جمله التماسم تا تو از سفر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و parsuday.com/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
ای که از تو جون گرفته روح بودن تو تن من، ای حضور گرم هستی، ای دلیل بودن من، تو چرا پیدا نمیشی؟ دل ما دیگه شکسته، دنیا رو تو آینه دیدی، رو تنش غبار نشسته. دل دیوونه یه عاشق دیگه طاقتی نداره، نگو تا آخر قصه قسمت من انتظاره. دل دیوونه یه تنها مثل دنیا بی وفا نیست، هر جای دنیا که باشی دل من از تو جدا نیست. چی میشه تلسم زشتی بشکنه بدی بمیره، چی میشه دوباره دنیا.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
جذاب ترین حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت. تو می روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان میدهد از دور. انگار که تو آمده بودی بروی زود، که از روز تولد به تنت رخت سفر بود. Oh, تا بریزم. رویای مرا از دل دنیام گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ که برگشت نداره. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. بدرود و میدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا حد. دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای آن که به نیکی و محبتش بخشید و ای آن که در عین برتریش نزدیک است، باز هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. عرض سلام و ادب به محضر صاحب زمان و عصر، حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و به شما خوبان. در روز آدینه و جمعه عرض ارادت کنیم و زیارت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را زمزمه کنیم با هم، با نیت ظهور هرچه سریعتر ایشان انشاءالله.
السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون.
سلام بر تو ای دیدبان خدا در میان خلق، سلام بر تو ای فروغ هدایت و امید امت.
السلام علیک یا سفینه النجا، السلام علیک یا عین الحیا.
سلام بر تو که کشتی نجاتی و چشمه حیات، و وعده سر به مهر خدا در کائنات.
السلام علیک صلی الله علیک و علی آل بیتک طیبین طاهرین. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر و ظهور الان.
میرد در دل کاشته و پا در رکاب، چشم به گاه ظهورت دوخته ایم تا در کنار تو و به دست با کفایتت حق و عدالت را در جان بگستم.
هذا یوم الجمعه و هو یومك المتوقع فیه ظهورك و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیك و قتل الكافرین بسیفه.
ای مولا و صاحب اختیار ما، امروز جمعه است. جمعه های من را به یاد تو زینت می دهیم و چشم انتظار ظهورت است.
و انا یا مولای فی ضیفک و جارک و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافة والاجارة فأضفنی و اجرنی.
آقای ما، تو بزرگی و بزرگ زاده و ما در این روز مهمان توییم و به درگاهت پناه آورده ایم. ای پناه و امید مستضعفان، پیروانت را دریاب و پذیرای من باش و پناه من ده.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه نشینم ای دوست که روی تو ببینم ای دوست، و دیده بارد از غم تو تو ماه محجبینم ای دوست.
عزیزان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز جمعه به وقت کابل ساعت 11:43 خواهد بود.
آشغال پنجره باز است از عاشقان. هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم. عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی.
خط عشقی ما در محراب مولانا علی سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی
در لحظات ملکوتی و عرفانی از آن ظهر به افق کابل گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی قاری ارجمند استاد امیر محمود کاشفی آیات 62 تا آخر از سوره مبارکه نور را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین والله بكل شيء
صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الصلاة
وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طبيلا.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم، وإن كبر تفريطي فأنت أكبر، وإن دام بخلي فأنت أجود. اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك، وكثير تفريطي بظاهر كرمك، واغمع بخلي بفضل جودك. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
خدایا همه کاره دنیا تو هستی، تویی که روزی میدهی، تویی که دست میگیری، تویی که هدایت میکنی و راه را نشان میدهی. جز تو به هر که دل ببندیم ضرر میکنیم، جز تو به هر چیزی که دل ببازیم پشیمان میشویم. ضرر کردن ما را نخواه، پشیمانی را برای ما نپسند. غبار غفلت را از چشم و دل ما پاک کن، تا فقط به خودت دل ببندیم و تنها به خودت دل ببازیم.
قبول باشه نمازتون، لباس نمازگزار خیلی مهمه. یعنی حق دارین اگه قبل نماز بپرسین چی بپوشم. لباس نمازگزار باید مباح باشه، یعنی نباید غصبی باشه. حتی اگه در حد نخ یا دکمه در لباس غصبی باشه نماز باطله. حالا اگه ندونین پوشیدن لباس غصبی حرامه، نمازتون صحیحه. اما اگه بدونین لباستون غصبیه ولی ندونین که با این لباس نماز خوندن باطله، باید نمازتون رو با یه لباس مباح دوباره ادا کنین، چون نمازتون باطله. به همین سادگی، به همین راحتی نمازتون بی غلط میشه، قبول هم میشه انشاءالله.
از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب مهدی رستمی را میشنویم.